سیمرغ بهترین عکس فیلم رو در 27 جشنواره فیلم فجر اهدا کردن. همینطور سیمرغ بهترین طراحی پوستر فیلم باز از جشنواره فیلم فجر، ایزن تندیس بهترین طراحی پوستر فیلم از جشنواره کودک اصفهان که بسیار جشنواره ارجمندی است، ایزن تندیس بهترین طراحی پوستر فیلم از جشنواره فیلم مقاومت و همینطور تندیس بهترین طراحی پوستر فیلم از جشنواره فیلم شهر به سالهای 1394, 96 و 98 و ایزن بهترین عکس فیلم از جشنواره کودک اصفهان و همینطور پوستر رویاهای دم صبح جزو 10 پوستر برتر هالیوود به سال 2017 ترسایی و ایزن نمایشگاه پوسترهای سینمایی خانه هنرمندان تیرماه 1398 که باید همین تازگی ها برگزار شده باشه.
بله، یه در واقع توی اوایل خرداد نمایشگاه من با عنوان فیو ویژن که مختص پوسترهای سینمایی بود، سینما در معنی عام کلمه، پوسترهایی که مربوط به پوسترهای فیلم مستند در واقع در بر می گرفت، پوسترهای فیلم کوتاه و همچنین پوسترهای فیلمهای بلند سینمایی. ما یک مجموعه جمع کردیم در واقع از کارهای من
انفرادی
که انفرادی بود و در اون نمایشگاه این توضیح هم لازم هم بدم که ما میخواستیم که 70 پوستر رو به نمایش بذاریم، منتها به دلایل محدودیت جا به 30 پوستر اکتفا کردیم و این 30 پوستر روی دیوار خانه هنرمندان رفت و در اوایل خرداد نمایشگاه به کار خودش پایان داد.
نمایشگاه فقط برای بازدید بود؟
بله، صرفاً برای بازدید بود و خوشبختانه استقبال خوبی هم ازش شد، خیلی از سینماگران اومدن. ما اونجا یک نشستی داشتیم در واقع برای معرفی و صحبت کردن راجع به پوسترهای سینمایی، نقد و بررسی پوسترهای سینمایی بود. با من افتخار داشتم که در خدمت بزرگوارانی چون آقای قباد شیوا بودم و آقای محمد رضا اصلانی و جناب آقای مهداد اسکویی عزیز از فیلمسازان خوب کشورمون، و در واقع اونجا یک اجمالی بود به کارهای سینمای ایران با نگاه خاص، نگاه ویژه به در واقع نمایشگاهی که در حال برگزاری بود.
میشه مثل نقاشی پوسترها رو هم مثلا فروخت؟ مثلا یکی از راه ها شاید این باشه که پوستری که هنرمند دیگه تموم شده کارش قبل از چاپ، اون پوستر اولی و اصلی رو اون رو امضا بکنه مثلا.
بله، ما الان در واقع پوسترهایی داریم در تاریخ سینما که به قیمتهای، من داشتم در واقع سرچ میکردم، به 600 هزار دلار در واقع یک نسخه پوستر.
خب اونا نسخه های نایابه.
بله،
سالیان گذشته.
سالیان گذشته.
عرض من این هست که نه، یا آرتیست معاصر یا هنرمندی که معاصره میتونه اون نسخه اصلی رو،
بله،
هنرمند روش کار کرده پیش از این که بره برای چاپ و تکثیر بشه، اون نسخه رو دست کم، اون چیز خیلی شاز و یگانه است، او رو میتونه آرتیست امضا بکنه و نمایشگاه.
احتمالا
بکنه.
باید یک زمانی از خود پروسه فیلم بگذره، چون در واقع پوستر همیشه سفارش دهنده داره و کلیه اقداماتی که مربوط به پوستره مربوط به تهیه کننده است، چون سفارش دهنده کاره. اگه از اون زمانی که در واقع لازمه چند سال بگذره منقضی بشه، احتمالاً بشه این کار.
حقوق مادی اثر.
بله، معنوی اثر.
حقوق معنوی. اون تو قرارداد هم میشه حلش کرد، نمیشه؟
تا حالا ما به این مسئله برخورد نکردیم و واقعیتش اینه که من تا حالا به این قضیه فکر نکرده بودم که این کارو میشه انجام داد یا نه. چون ما راجع به در واقع پوستر داستان‌های خیلی پیچیده‌تر از این سوال شما داریم. همونجوری که شما خودتون فرمودید پوستر، شما به زیبایی فرمودید که زلف گره زده در سینما و همینجور هست. یکی از مهمترین نشانه های سینما پوستره. یعنی شما دقیقا مثالش اینه، شما وقتی که به یک کودک میگید که یک ماشین بکش، یک مستطیل میکشه و دو تا دایره به عنوان چرخ میذاره، این چرخ همون پوستره برای سینما. یعنی شما نمیتونید اینو حذف کنید، این کاملا آمیخته شده. سینما دوستان عاشقانه دنبال پوسترهای سینما هستن و این پوستر به تنهایی میتونه شخصیت داشته باشه. پوستر خودش یک اثر هنری میتونه باشه، صرفاً یک اعلام و نشان دهنده و معرفی بازیگرها میتونه نباشه و خودش به عنوان یک اثر مستقل صاحب جایگاه باشه. در واقع من تمام تلاشم این بوده در این سالهایی که کار میکنم، در این حدود 20 سالی که برای پوستر سینما کار میکنم، که به این دستاورد برسم که پوستر علاوه بر این که در خدمت فیلم هست، خودش هم به تنهایی ارزش‌های زیبایی شناسی و به عنوان یک متریال هنری بهش نگاه کنن، نه اینکه حالا یک اعلامی انجام شده و این اعلام یک تاریخ مصرفی داره و بعد از اون هیچ کاربردی نداره. یک هنرمند فرانسوی که الان اسمش خاطرم نیست، یک جمله خیلی جالبی میگه راجع به پوستر، میگه که پوستر نمیتونه بی‌طرف باشه.
همینطوره.
پوستر اگه بی‌طرف باشه و اگه شخصی از جلوی پوستر رد میشه و وای نیسته پوستر رو ببینه، اون پوستر نیست، اون یک تکه کاغذ بی ارزش.
آفرین، بسیار خوب، همینطوره. این در مورد بیشتر آثار زیباشناختی مصداق داره واقعا، درباره تندیس هم همینطوره، درباره نقاشی هم همینطوره، عکس هم همینطوره. اما شما فرمودین درباره چهره هنرپیشه معمولا نقش اول فیلم که این خواسته بیشتر تایید کننده است به خاطر تا. خب برای اینکه این بحث رو باز بکنیم، من باید از شما بپرسم که شما به عنوان یک هنرمند چقدر مخیر هستین که چیزی رو که پوستری رو که میسازین تخیل خودتون باشه و چقدر مجبورین که درخواست های تهیه کننده رو اجابت بکنیم. برای اینکه به این پاسخ بدین تا شما یه عرض فکر بکنین، یک رفت آمد رادیو تهرانی داریم، میریم برمیم.
Sous-titrage Société Radio-Canada شیلش لسن آشامه خم دم باش در نیشی تو گناه جلوی کردم خدا دزدی گناه توی دوای دردم خدا دزدی توی دوای دردم بزر دخانه مملاوی نوا تو خواب کریان ممتری نوا فرمیز مریج بچواد وانه عورتی بردم سوزو گریانه دلم سیزانه شامی شیم لبش در نیشگی تو گره تو دوی کردم خدا دیزانه توی دوائی دردم گل توی دوائی دردم
هموطنان جان، شما مجلس آب و تاب از رادیوی محترم تهران رو میشنوید. این نغمگی زیبا، ترانه دلبرانه خروش کبک، کار آهنگسازی و آواز زیبای استاد بیژن کامکار رو شنیدید. هموطنان جان، همچنان که پیش پیش تبلیغ کردم خدمتتون، من محمد صالح الله هستم و با هنرمند آقای هنرمند گرافیست و هم عکاس نخبه روزگارمون با جناب آقای علی باقری گفتگو میکنم. پیش از اون مایلم بگم که در عالم کتاب چند کتاب ارجمند منتشر شده که من اکتفا میکنم علی حال دو تا اونها رو میگم، یکی تذکرات الاولیا استاد حکیم آقای محمد رضا شفیع کتکنی است و دو دیگر چاپ چهارم رمان شیفتگی ها اثر خاویر ماریاس، ترجمه سرکار خانم مهسا ملک مرزبان، مترجم چرب دست روزگار ما. بفرمایید، من منتظر پاسختون هستم.
خواهش میکنم. قبل از اینکه من جواب سوال محترم شما رو بدم، اجازه بدید که تاریخ نمایشگاهی که من خدمتتون عرض کردم، نمیدونم درست گفتم یا نه، اما تاریخش 26 تیر تا اول خرداد بود. بله، اینو خواستم اصلاح کنم. و در پاسخ سوال شما،
مثل که برعکس شد، من فکر میکنم، من ببینیم فروردین و اردیبهشت و خرداد بعد تیره، نمیشه از تیر به خرداد برگرد، کاش میشد.
فکر کنم پس من اشتباه میگم.
نه نه، شما که محال اشتباه بکنید.
من میتونم ازتون یه خواهش بکنم که در واقع خیلی ممنون ازتون. در واقع 24 خرداد تا 4 تیر ماه بوده. من بله بله کاملا حق با شماست.
نه نه نه، من کاش اینجوری بود.
برگردیم به عقب. ممنون از لطفتون و اینکه من اصلاح کردید. در رابطه با سوالی که فرمودید راجع به چهره هایی که روی پوستر میاد، ما الان با یک پدیده عجیب غریبی طرفیم در پوسترهای سینمایی، که این پدیده به نظر من و به زعم خیلی از بزرگان همکار من یک پدیده مبتذله، که این چهره‌های بزرگ به این شکل داره روی پوسترها خودنمایی میکنه و این ما به یک کلیشه، به یک ساختار واحدی رسیدیم تو همه پوسترها متاسفانه، که چهره های بازیگرها، اگه یک فیلم دو تا بازیگر داشته باشه، دو تا چهره بزرگ اون وسط داریم، و اگه فیلم کمدی باشه اون دو تا چهره لبخند میزنن، و اگه فیلم یه خورده جدی و خشن باشه اون دو تا چهره اخ کردن، و دو نفر اون پایین یا چند نفر اون پایین یا دارن میدوان میرن یا دارن میدوان میان. این کلیشه ثابت پوسترهای ماست. حالا این اژدهای دو سر که در پوسترها سر در آورده بعضی وقتها خطرناکتر هم میشه. شما فرض کنید که یه پوستری بازیگرهای زیادی داشته باشه، 8 بازیگر داشته باشه، 7 بازیگر داشته باشه، و این طراح این اژدهای 7 سری که از این پوستر میسازه یک چهره نازیبایی به پوستر میده و متاسفانه این چهره نازیبا توی شهر بیلبورد میشه و این اژدهای 7 سر همه جا ما رو احاطه کرده. و این نوع تبلیغ، چون ما اگر روی سردرهای سینما چهره بازیگرها رو داشته باشیم هیچ اشکال نداره، شما میتونید فیلمتون رو با چهره بازیگرها معرفی کنید، اما پوستر کاملا حسابش با سردر سینما فرق میکنه. شما نباید همون شیوه رو در واقع توی پوسترتون رعایت کنید. و این سوال شما که فرمودید راجع به چهره هایی که روی پوستر میان کاملا سوال درستیه و من خوشحالم که شما این سوال از من پرسیدید، چون من خیلی دلم پره از این قضیه، از این جریانی که اتفاق میفته و این چهره ها با عموما عکس و یه خورده هم بزک میشن در نرم افزارهای کامپیوتری و به این شکل خودشو به جامعه تحمیل میکنه و بیشتر یک حالت ادورتایزینگ به خودش میگیره، یعنی مثل یک کالا یک چهره خودشو به ما تحمیل میکنه، مثل اینکه شما در واقع یک سوسو دارید تبلیغ میکنید، یک محصولو دارید تبلیغ میکنید و این چهره محصول بر شما فرض کنید یک سس گوجه فرنگی، یک گوجه کنارش گذاشتن در بهترین شکل و تمام لک و پیساشو گرفتن و کنار یک سس داره، این واقعا هدف متعالیه.
شما به عنوان یک هنرمند مسئولیت سواد بصری جامعتون رو دارین، یعنی شما با کارتون باید در جهت اطلاع فرهنگ بصری من شهروند باشه.
من این رسالت رو روی دوش همه همکاران میبینم، یعنی فکر میکنم که همه باید به این سمت برن، چون شما باید شما همینجور که یک فیلم میسازید دارید میخواید یک مفهومی انتقال بدید، شما وقتی که پوستر هم میسازید باید اون مفهوم توی پوسترتون باشه. شما نمیتونید فقط در واقع با منظر، یعنی در واقع چیزی که میبینید و شکل ادورتایزینگ داشته باشه بدون هیچ تفکری اینو،
یعنی نمیتونین شما یه اثر تجریدی زیباشناختی باشه، یعنی به خودی خود یه هویت زیباشناختی پوستر داشته باشه.
چرا؟ من در واقع دارم،
البته شما فکر نمیکنم زیر بار رفته باشین، چون که من این کاتالوگ آثارتون رو که تصفح کردم به نظرم نمیرسه که شما خیلی حرف تهیه کننده رو گوش بکنین، ولی خب این بیماری هست. من یک زمانهای دور فیلم بازی میکردم، یادم یک فیلم با آقای کیمیای تیغ و ابریشم، آیدین آقداشلو پوستری طراحی کرد به چه زیبایی.
بله، من اون پوستر رو دیدم که یک دسته و یک تیغی که از بالا تو یه زمینه سیاه داره پایین میاد و یک خونی میشه که بله پوستر زیباییه.
اما ظاهرن تهیه کننده ناراضی بودن و گفتن که یک پوستر دومی که همونایی که شما میفرمایید که مثلا تصویره.
بله، ما این مشکلات رو در واقع داریم و من در مقابل این جریان سعی میکنم که بایستم، چون فکر میکنم که ما یک وظیفه‌ای داریم که علاوه بر این که داریم یک مفهوم رو توی پوستر میگنجونیم و بیان میکنیم، باید سطح سلیقه مخاطب هم بره بالا. من فیلمو به عنوان یک اثر هنری میبینم و مثل یک کتاب که میخواد یک حرکتی در جامعه ایجاد کنه و پوستر باید در خدمت فیلم باشه و اینکه پوستر هم به تنهایی بتونه قابلیت مکاشفه داشته باشه، یعنی اینکه شما پوستر رو فقط به یک اعلام زمان و نشان دادن چه کسایی بازی میکنن تنزل ندیم و خودش بتونه به استقلال روی دیوار بشینه و اینکه حتی اگه تاریخ زمان اون فیلم هم گذشت داشته باشه.
شما این استقلال رو دارین؟
من سعی میکنم تو این مسیر پیش برم.
خب شما گزیده کارین. من این آثارتون رو که تصفح میکردم دیدم که شما سینمایی رو که من دوست دارم بیشتر سینمای نخبه‌گرا و ایزن سینمای مستند رو طراحی کردین، یا فیلمایی که واقعا فیلمای قابل اعتنایی هستن. تئاتر هم شما طراحی کردین؟
بله، یه چند تا پوستر برای تئاتر هم طراحی کردم. خوشبختانه تو اون توی طراحی پوستر تئاتر هم خیلی جذاب بود کاری که من میکردم برای خودم، یعنی حس خوبی از کار کردم برای تئاتر داشتم.
بیان حالا با هم یه نمایشی بازی کنیم. من تهیه کنندم یا کارگردان، میخوام اومدم خدمت شما یه فیلمی ساختم، مثلا فیلم مجلس آب و تاب، حالا میخوام خواهش کنم که شما پوستر این فیلم منو بسازین. از چه مرحله‌ای باید شروع بکنیم؟ شما چی از من میخواین؟ چه موادی رو من در اختیارتون بگذارم که شما کارتون رو شروع کنیم؟
من کاملا براتون توضیح میدم آقای صالح علا، من تا اجازه بدید من بازی نکنم چون من طراح پوسترم، ولی قول میدم که این نمایشی که شما میفرمایید حتما پوسترشو طراحی کنم. اما سازوکار به این شکل است که تهیه کننده، معمولا تهیه کننده هایی که در واقع من باشون کار میکنم به سفارش کارگردان ناگزیر میشن با من کار کنن، چون کارگردان ها آدم های هنری تری هستن، به فیلمشون به جنبه هنری نگاه میکنن و معمولا دوست ندارم پوسترشون بره توی اون چارچوب کلیشه اجده های هفت سر و تهیه کننده واقعیت اینه که ناچار میشه با من کار کنه.
برخیشون
بله دقیقا برخیشون، چون تجربه هایی من داشتم که در واقع پوسترها به عنوان پوستر فیلم اکران شده. هرچند که عموما پوسترایی که من کار میکنم بیشتر معرف فیلم هست در فستیوال های خارجی. در فستیوال های کن من خیلی پوستر داشتم.
خب یکی از سوالات خیلی مهم من اینه که شما تو این سالهایی که خوشبختانه راه باز شده سینمای ما به جشنواره ها میره، شما برای فیلم ها معمولا دو تا پوستر ساخته میشه، یکی برای پوستری برای جشنواره ها خارج از کشور، یکی برای داخل، و اینا چه تفاوت هایی با هم دیگه دارن؟
خدمت شما عرض شود که این کاملا دو رویکرد جداست و من به شخصه به عنوان طراح سعی میکنم از پوسترهایی که در واقع صرفاً جهت ادورتایزینگ داخلی داره اجتناب کنم و معمولاً هم در واقع قراری که با تهیه کننده میبندم که من فقط پوستری که در واقع به مفهوم فیلم نزدیکتره اونو کار میکنم که در واقع بیشتر همون پوسترم هست که جشنواره ها میره. اما خب شده که در واقع من کارهای انجام دادم که پوستر داخلی و پوستری که مربوط به پخش کننده داخلیه و خارجیش در واقع به عنوان سفارش پذیرفته باشم، منتها باز اونجا هم رد پای من هست، یعنی اجدهای هفسر نمی سازم. تمام سعیم اینه که اجدهای هفسر
و ولی فرق میکنه،
خیلی فرق میکنه. بعد
طبیعیه. بعد اینکه فرمودین که به تهیه کننده میگین یا کارگردان که من پوستری میسازم که به مفهوم فیلم تو نزدیکتر باشه، مفهوم فیلم او در چه مرحله؟ در مرحله سناریو، در فیلم برداری، راش، فانکا، در چه مرحله نزدیکتر باشه؟
من این سازوکارا که خدمتتون عرض کنم که اصلا چجوری هست نحوه کار کردن من با تهیه کننده و کارگردان. خدمتتون عرض کردم که در واقع من بیشتر به سفارش کارگردان ها وارد یک پروژه سینمایی میشم و شکل کار هم به این هست که من حتما فیلم رو میبینم. بعد از اولین قراری که مشخص میشه، فیلم به صورت کامل دیده میشه. حالا این فیلم ممکنه که صداگذاری نشده باشه ولی حتما فاین کات شده، یا مثلا اصلاح رنگ و نور نشده باشه، شده فیلم هایی که در واقع در حال اتنالوژی نشده باشه. و بعد از فیلم من یه قرار مفصل با صاحب اثر میذارم که کارگردان کاره و میشینیم راجب پوستر، راجب فیلم. من ازش سوالاتی دارم که چون تا این لحظه من به عنوان مخاطب فیلم بودم، ولی از این به بعد که من سفارش رو به عنوان طراح پوستر قبول میکنم، من یکی میشم از اعضای گروه
به.
یعنی دقیقا جای من از اون ور خط میاد این ور خط و با کارگردان به گپ و گفت میشینم که برداشت من از فیلم شما این نکات بوده، آیا درست فهمیدم؟ چون الان من دیگه جزء تیم تو هم، اگه درست نفهمیدم منو راهنمایی کن که منظورت رو برسونم. و این منظور رسوندن توی یک فریم به عنوان پوستر، چون شما به عنوان کارگردان و سازنده فیلم 2 ساعت زمان دارید که بیننده تو با موسیقی، با تصویر، با کلام، با تمام عوامل سینمایی از نقطه A به B برسونید. اما من طراح پوستر فقط یک فریم فرصت دارم، نه سکانسی دارم نه پلان، و اونم تصویره و ناطقم
نه صدا داریم.
بله. و من تمام سعیم این بوده تا در این سالهایی که کار کردم که یک اثر به اثر بیفزایم، یعنی خود معرف که پوستر منه
یک ارزش بصری مضاعفی داشته باشه.
دقیقاً. حتی یک چیزی رو در واقع به فیلم اضافه کنم از لحاظ مفهومی. و به زعم کسانی که من باشون کار کردم این اتفاق افتاده. آدم هایی که در واقع شناخته شده هستن، خانم آبیار،